رستاخیزه. رستاخیز یعنی از زمستان به طبیعت که گل و گیاه و طبیعت اصلا خنده میکنه و شادی و شادابی رو ده. پس ما انسان ها هم باید همین کار رو بکنیم. بعد جالب اینه که ببینید نام ماها، نام فروردین که نخستین ماه سال هست، یعنی باز فروهر، یعنی فر و شکوه همه، یعنی بخشی از نیروی معنوی ما هست. ما بیشتر باید به دنیای مینو توجه بکنیم. پس نام ماه با فروردین شروع میشه و نام روز نوروز با نام خداوند شروع میشه در تقویم ایران باستان. یعنی همیشه روز به نام روز اورمز از ماه فروردین نوروز برقرار میشده.
یعنی روز اول فروردین رو میگفتن هورمز،
اورمز یا همون نام خداوند،
نام خداوند. بله.
که مراسم بدین نبوده که جشن نوروز آغاز میشده. بله. و در قدیم خب زنگ ها رو به صدا در میآوردن و اعلام میشده که نوروز شده و قبل از نوروز سعی میکردن ناراحتی، بدی ها و اون دلخوری ها را حتما از بین ببرن.
یعنی این معنای برانگیختگی یا همین روز نو و نوروز، تولد جدید، زندگی جدید، شاید فراتر از یک معنا به تعبیر امروزی علوم اجتماعی امروزی گفتمان نوروز بوده. یعنی این
بله.
که ما هر آنچه که گذشت گذشت.
بله.
و باید یک زندگی جدیدی رو آغاز کنیم مانند بله. یک فرزند تازه متولد یافته.
بله.
خیلی ممنون آقای دکتر پولادی، هم شیوا و گویا صحبت میکنید و شنیدنی هست. در اون پنج روز برای خود من خیلی جذاب بود، اون پنج روز انتهایی سال که میخواییم وارد نوروز بشیم و سال جدید بشیم، آیا نکته دیگه ای هست از آیین‌ها و سنت‌ها؟ خیلی جالب بود اونها.
ببینید من دوباره باید برگردم برای همون تقسیم بندی سال. سال گفتم 12 تا 30 روز هستش، بعد فصلی هم میان تقسیم میکنم به 6 تا فصلی به نام 6 جشن نیکوکاری که در ایران باستان به نام گاه انبار، یعنی گاهی که ما باید بار بدیم، باید هر انسان برای انسان دیگر سود برسونه،
نتیجه بده، فایده برسونه.
و برای همین در فرهنگ ایران باستان این پنج روز آخر سال همه افراد که توانایی داشتن سودرسان بودند، یعنی به دیگران سعی میکنن، حالا چه مالی باشه، چه کمک علمی باشه، چه هر مدل، هر کسی که میتونسته در توان خودش سعی میکرده که به دیگری سود برسه.
رایگان بخشی. امروز بهش میگیم رایگان بخشی.
بله خوب. بله. داد و دهشی که مثلا
داد و دهش.
داد و دهش بله. انجام بله. شد. یکی دیگه از مراسم هایی که خیلی مهم بوده تو داد و دهش این پنج روز آخر سال بوده که سعی میکردن همه تقریبا از کمترین اون برخورداری رو داشته باشن و بتونن به استقبال باز
جالب.
نوروز برن. این جشن وجود داشته و امروزه هم باز میبینیم. ببینید اینا جشنهای ملیه، این که بحث بشه مثلا این مال فقط این دینه یا مال اون دینه، نه، این جشن بله، ملی بله. هستش و این آداب و رسوم همین امروز هم این فرهنگ ایرانه، تمدن ایرانه که امروز
ولی کم میگیم. به نظرم میاد خیلی متاسفانه خیلی کم. یعنی اینا سرمایه های ماست دیگه.
بله.
یعنی ما به اینها باید هستیم، به اینها میتونیم افتخار بکنیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و چقدر جامعه ما رو میتونه مطلوب تر کنه برای زندگی. همین سنتی آخری که شما اشاره کردید، این پنج روز داد و دهش ایرانیان، یعنی رایگان بخشیشون، هر کسی هر کاری میتونه برای کسی انجام بده، چقدر واجد معانی انسانی و نجات بخش خوبی هست. الان آقای دکتر پولادی در ایران در نقاط مختلف کجا، کدوم شهر، کدوم استان، کدوم ده بیشتر پایبند هستن به این ظرائف سنتی ما در آستانه نوروز؟ مطالعه شده؟
ببینید هر بخشی از ایران نوروز رو خوشبختانه میگیره.
بله.
و حتی کشورهای همسایه هم که روزی جزء ایران بودن، اونها هم میگیرن و هر کدوم با اون آداب و رسوم
15 کشور فکر کنم نوروز رو جشن میگیرن.
بله بله. با اون تراویده ذهنی که از گذشته اومده در هر منطقه‌ای با همون فرهنگ و تمدن خودشون اون نوروز رو برگزار میکنن. این که من بخوام بگم فلانجا یا فلانجا نه، چون هر جایی که بتواند در کشور ایران و یا کشورهای همسایه که روزی جزء ایران بوده این مراسم ها برگزار میشه.
ببینید برای این عرض کردم مثلا یه بحثی میخوایم الان با شما داشته باشیم در مورد همین هفت سین. چرا از این جهت میگم که الان یکی از مهمترین بخش های جشن نوروز همین سفره هفت سینه، یعنی دیگه اونایی که خیلی هم بی توجه و بی حالن نسبت به نوروز ولی سفره هفت سین رو پهن میکنن و تدارکات اون رو میبینن، حتی شده دو سه ساعت مونده به سال تحویل میزنن بیرون و یه خریدی میکنن و یه سفره میچینند و اینها. و همین اتفاقا همین سفره چقدر معنا درش هست. من یه مطالعه میکردم میدیدم که مثلا برخی از ایرانیان در مقاطعی حتی مثل این که الان به هفت شین اعتقاد دارن، برخی به هفت میم اعتقاد دارن. مثلا دیدم که در گفتن در شیراز یک جایی هست که هفت میم رو مثلا جای هفت سین میذارن، حالا اونم معانی خودشو داره. از این نظر عرض کردم که آیا در جایی هست که مثلا بیشتر به این سنت ها پایبند باشن. اصلا بحث من این هست که حالا هرچه که ما آگاهی بیشتری به این آیین داشته باشیم فکر میکنم این نوروز با شکوه تر میشه برای ما و ما هم البته خب لذت بیشتری میبریم و زندگی بهتری خواهیم داشت. موافق هستید مقداری درباره همین سفره هفت سین صحبت کنیم و معانی که داره، این نمادهایی که درش هست و معانی اون؟
ببینید این سفره من برمیگردم به دوره ایران باستان و ما یه سری اعداد هستن و یه سری آداب و رسوم هستن که ریشه در فرهنگ ایران باستان داره. مثلا عدد هفت میبینیم که در خیلی جاها عددی هست دارای اهمیت
یا و مقدس
و مقدس و همینطور عددهای دیگه‌ای هم داریم. در فرهنگ ایران باستان بدین نحو بوده، هفت پله بوده، هفت پله‌ای که انسان رو بیمرگ و جاودان می‌کرده، یعنی انسان به درجه بسیار بالا می‌رفته و به درجه‌ای می‌رسیده که می‌تونسته اون عرفان رو به دست بیاره،
شهود کنه، ادراک کنه. بله. خب
اون اولین پله‌ش به نام بهمن هستش و بعدش مثلا همون اردیبهشت هست.
بله.
همینطور میره تا به خرداد و امرداد می‌رسه. سفره ای رو که ما بر روی زمین یا میز یا هر جا پهن میگیم این نماد زمین هست.
آها، سفره نماد زمین.
سفره نماد زمین هستش. خب نماد مادر هستش، چون زمین همانند مادر پرورش میده، گسترش میده، میبالایانه و سفره ای که پهن میکنیم پس نماد مادر، نماد زمین و یکی از مراکز هست که پهن.
بله.
دومین چیز ببینید نمادهای بهمن، بهمن یعنی اندیشه نیک، منش نیک. خب چیزهایی بر سر سفره از نماد بهمن در گذشته در فرهنگ ایران باستان قرار داده می شده، مانند تخم مرغ که نماد زایش کیهانی هستش.
خب.
و بعدش مثلا اردیبهشت نماد بهترین پاکی و راستی، پس وقتی که بهترین پاکی و راستی هست شمع رو قرار می دادن. خب و بعدش مثلا رسایی و تندرستی، ظرف آبی رو قرار می دادن، اناری رو توش قرار می دادن.
بله.
و سکه مثلا نمادی بود از خیشتنداری، نمادی بود از
دارایی نبوده،
دارایی هم بوده. خب. بعد تغییراتی که بعدها کم کم از گذشته میگم تا مثلا این پس سکه نماد اون خیشتنداری، نماد فرمانروایی، نماد قدرت به حساب می اومده.
در ابتدا اینجوری بوده، بعدن تغییر معانی پیدا کرده.
بله. خب. بله. و بعد گل و گیاه که میذاشتیم نماد بیمرگی و جاودانگی بوده که نماد همون امرداد میشده.
خب.
و همینطور چیزهای دیگه که قرار داد میشه. میرسیم به زمان هخامنشیان، وقتی که شما میبینید در تاریخ کشورهای همسایه زمان نوروز که میشده کادوهایی را برای ایران میآوردن.
در همین تخت جمشید.
بله، در تخت جمشید همون صد دروازه به صورت همون هفتا چینی ظرف بزرگ کادو می آوردن که هر کدوم سعی می کردن توی همین چینی ها و ظرف ها نمادهایی از همون هفت پله باشه، همون هفت بهمن اردیبه شهریور و اینها قرار داده باشه. وقتی که اینو قرار می آوردن، بعد در دوره های بعدی میان نمادها رو مثلا هفت سینی میگن بوده و این هفت سینی هفت سین قرار میدادن که بعد میگفتیم که
این سین از سینی میاد،
از همون سینی یا همون چینی میاد، چه نداشتیم
بله بله.
چه معرب که میشه سین، هفت چین میشه هفت
بله
سین مثلا.
بله بله درست چینی.
بله بعد این رو کادوهایی رو که می آوردن بدین نبوده. بعد خود ایران باستان دوباره 20 روز قبل از نوروز 12 تا جام از غلات و حبوبات و اینها رو می کاشتن که روز نوروز دوباره 10 روز بعد 13 روز بعد روز نوروز، یعنی همون روز 13 به در می دیدن کدوم یکی از اینها بهتر هستش.
خب
اونی که بهتر بوده می گفتن سال بر روی این بهتر جواب میده. یعنی بدین نفهم این نظرات رو هم
چقدر جالب
آره وجود داشت.
این گندمی که الان ما یا سبزی که میگذاریم از اون سنت به جای مانده،
از اون سنت هست. به اضافه هفتای دیگه هم بوده در سینی می کاشتیم.
بله
سمنو بوده، نمیدونم یه سری چیزهای سنجد بوده، مثلا نمادهایی رو که بعد از اون کاشت میذاریم بر سر سفره. خب الان هم میبینید که بر سر سفره‌ای که چیز قرار داده میشه بر نماد همون هفت سینی یا همون هفت چینی که چیز بوده، میبینیم که همه هم نماد از پاکی، خوشبختی دیگران خواستن، عشق و دلباختگی درست، همه میبینیم تمام نمادها بدین نفع هستش.
بله.
یعنی شما میبینید سنجد نماد درست سنجیدن هست، یعنی اون علمی که ما در ذهن داریم سبزه باید التزامش باشه به ایمان درون تبدیل بشه. وقتی به ایمان درون در روز نوروز تبدیل شد، عمل نیک خارج میشه یا اون عمل صالح خارج میشه. پس علم، التزام به اون علم، علم رو نماد سنجد، اون سبزه نماد اون التزام و درست فکر کردن، سرسبز فکر کردن تبدیل به ایمان میشه و ایمانی که خارج میشه نماد اخلاق نیک هستش. و سنجد رو امروز به نماد عشق، نماد بردباری نسبت میدن. بعد نمادهای دیگه رو داریم بر سر سفره، مثلا سبزه. سبزه رو به چند دلیل میکاریم. یکی از دلایلش اینه که آرزومندیم که باز همون سرسبزی گسترش پیدا بکنه و حتی روز 13 فروردین که میشه، روز طبیعت هست، این سبزه رو به دل طبیعت یا آب روان قرار میدیم.
بله.
که چیز باشه. سیب باز نماد زیبایی، نماد درست اندیشی، نماد تندرستی هست که میخوره به همون خرداد که در قبل در ایران باستان وجود داشته. سمنو نماد قدرت، ایستادگی در برابر مشکلات، ایستادگی در برابر دشمنان. تمام میبینیم که همون سمنو نماد صبر، شکیبایی هستش. و سرکه نماد پاک بودن، پاکیزگی، و سعی میکنیم که واقعا ترتمیزی رو گسترش بدیم، آلودگی رو ایجاد نکنیم بر اثر همون سرکه.
یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
یکی از اون هفت سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو، سمنو آی سمنو، مال هفت سمنو، مال پای هفت سمنو.
خب شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید با دکتر مهربان پولادی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، درباره معنا و مفهوم شناسی آیین نوروز صحبت میکنیم. خیلی من که لذت بردم، آموختم، نکات خیلی خوب و جالبی رو آقای دکتر پولادی بیان کردن. در مورد رسیده بودیم به بخش سفره هفت سین و معانی که در این سینها در واقع وجود داره. اشاره کردید به این که من خودم هم دیده بودم توی برخی از نوشته ها، مثلا این سنجد رو واقعا نمیدونستم که این نماد سنجیده عمل کردن یا نوعی فرزانگی هست، که خب فرزانگی در فرهنگ ایران باستان به ویژه در شاهنامه فردوسی یک جایگاه ویژه‌ای داره دیگه، یعنی چه برای حاکمان و شاهان چه برای مردم با او چه ارتباطی داره. خیلی جالب بود. برخی از این نمادها بعداً به این سفره هفت سین اضافه شده یا نه از قدیم بوده؟ مثلا آیا ماهی مثلا از قدیم بوده یا خیر، شم همینطور و مثلا آینه همینطور؟ این رو شما یه پاسخی بفرمایید که به یه تعبیر دیگه سوال من این است، کدوما قطعیه که جزو سفره هفت سین هست، کدوما رو در گذر زمان ایرانیان اضافه کردن به سفره؟
ببینید، ما همون هفت پله رو که گفتم از نمادهاشون ما هر کدوم رو میتونیم بگذاریم. مثلا برمیگرده فرض کنید ظرف آب و یک تکاپو حرکت میشه ماهی که در مثلا یک تنگ آب هست، باز میرسه به نماد چی؟ نماد خرداد.
نه آها، یعنی چه یه کاسه آب باشه بل. چه یه تنگ ماهی باشه بل. هر دو تداعی خرداد رو میکنه رو به معنای
تندرستی، رسایی. وقتی که ماهی در این تنگ آب حرکت میکنه، این نماد پویایی و حرکت هستش. باید انسان فعال باشه، باید تکاپو رو به همراه داشته باشه.
بله.
بعد آینه نماد نور و نماد روشنایی و خودبینی هستش، یعنی همون خودشناسی. ببینید در ایران باستان و در فرهنگ ایرانی خودشناسی خداشناسی است. در فرهنگ ایران باستان خودشناسی خداشناسی است.
بله.
خب یعنی ما باید واقعا تو آینه وقتی خودمون رو میبینیم اون نور درون رو دریافت کنیم، بفهمیم، چون هر کسی میدونه خودش کیه، چی هستش.
بله.
پس باید سعی کنیم درون و بیرونمون یکی باشه. خب و توی نوروز هم وقتی که مثلا سال تحویل میشه، این آینه رو اول همه نشون میدن که چهره خودمون ببینید، و گلابی رو هم میپاشن.
بله.
که نماد اون راستی و درستی.
با اون هفت پله با کدوم سنخیت داره آینه؟
ببینید اون آینه باز میرسه به خرداد، اونم باز خرداده.
اونم خرداده،
یعنی نشان از این هست که بعد وقتی که انسان کاملا اون درون و بیرون نتیجه ای رو که بعد نشون میده، یه بخشش به شهریور هم میرسه.
خب
یعنی خیشتنداری.
بله.
بعد
اون گفتی سنجده.
بله. اون
سکه.
بله. سکه نماد خیشتنداری و نماد قدرت و نماد دارایی هم بله. هستش. و بر سر سفره باز مراسم در گذشته خیلی چیزها قرار می دادن. تا حتی روز اول سعی می کردن که خوراکی ها هم باشه، یعنی مثلا برنج یا هر تو هر منطقه هر خوراکی که معمول بوده اون رو هم می پختن سر سفره می گذاشتن. و جالب اینه که روز اول نوروز از همون خانواده استفاده می کرد.
آها.
خب کره ای رو مثلا در ظرف عسل میگذاشتن و سعی میکردن که در همون روز بعد نوروز یا حالا اگر روز اول نوروز میشه این رو کم کم استفاده بکنن.
پس خوراکی ها هم بوده که حالا الان مثلا تقلیل پیدا کرده به شیرینی.
بله.
یا احیانا یه مقدار عسل.
بله بله، شیرینی.
ولی شما مثلا با این تعبیری که شما میفرمایید میشه مثلا نان رو هم گذاشت.
بله، نان هم میگذاشتن، تخم مرغ‌های رنگی رو
تخم مرغ می‌گذاشتن،
خوراکی‌های رو قرار می‌دادن. و جالب اینه،
ولی بهتر اینه که همون هم بعد میل کنن.
حتما
شما...
باید همون روز اول.
همون روز اول.
یعنی بعد عید دیدنی که میرم مثلا روز دوم، معمولا روز اول هم عید دیدنی نمی‌رفتن. جالب اینه در ایران باستان روز اول سعی می‌کردن در کنار خانواده باشن همه با هم، تا همون روز نو ستایش خداوند رو انجام بدن. یعنی در ایران باستان ببینید همون آغاز سال تحویل سریعا ستایش میکردن خداوند بزرگ،
یعنی روز اول میخوندن. روز اول نوروز برای خود و خدا و خانواده
است.
روز دوم دیگه
دیگه مثلا شروع میشه.
چه جالب.
آره روز اول مثلا در ایران باستان خب همیشه آغاز سال تحویل اصلا با نماز خوندن ستایش همراه بوده
بله.
و بعد کم کم میبینیم که امروزه دیگه روز اول مثلا دید و بازدید ها شروع میشه و خیلی هم جالبه. باز هر کدوم مربوط
این لباس نو و پاکیزه پوشیدن هم ریشه در فرهنگ ایران باستان داره یا نه مثلا بر گذر زمان اینطور شده؟
ببینید همون که گفتم وقتی که اون آتش رو میافروختن، خب امروز آتش نمیافروزن
بله.
آتشی که افروختن میشن نماد پاکی و پاکیزگی بوده بله. این نبوده که حتما لباس نو بعد مثلا روز اول
ولی پاکیزه باشه.
پاکیزه باید باشه و سعی میکنن که حالا اگه لباس نوعی هم که میپوشیم، یعنی اینکه سال رو ما همیشه بتونیم به صورت پاکی و پاکیزگی به همراه داشته باشیم، جامعه نوعی رو داشته باشیم و بتونیم استفاده کنیم.
بله خیلی متشکر آقای دکتر پولادی، نکات جالبی رو بیان فرمودید. خب ما غیر از حالا بحث هفت سین و سال تحویل و روز اول، اشاره کردید در ابتدای برنامه به مناسبت‌های قبل از در واقع سال نو و نوروز. بعد از روز اول هم یعنی در ایام این نوروز تا مثلا 13 ما آیین خاصی داشتیم یا نه، یا مثلا دیگه فقط برای همین در واقع زندگی عادی بوده، یا مثلا 13 بوده 4 بوده، این ریشه‌اش کجاست؟ یه مقدار در مورد این توضیح بدید. یه جا اشاره کردید به تخت جمشید، چون من میدونم خیلی ها اینو اشتباه فکر میکنن، فکر میکنن تخت جمشید کاخ شاه بوده، در حالی که در واقع مکان برگزاری جشن نوروز بوده
بله.
این رو من تو مطالعاتی که داشتم و هم همنشینی که با برخی از محققان ایران باستان تو این سالها داشتم از اونها آموختم. یه مقدار در مورد اینم توضیح بدید که این جشن یه جشن بین المللی بوده، در مورد اینم یه توضیح بدید تا ما انشالله فهم کنم دیگه وقتمون تمام میشه بله.
ببینید یک نوروز بزرگ داشتیم که روز 6 فروردین بوده.
خب
روز 6 فروردین 17 جشن بسیار بزرگ برگزار میشده و از بزرگترین جشناش در 6 فروردین زایش پیامبر ایران باستان بوده زرتشت و 30 بعد درست در چنین روزی به پیامبری برگزیده میشه. پس و جشنهای دیگری هم در روز 6 فروردین داشتیم که در کتابهای مختلف دینی میبینید 17 جشن بزرگ و 48 جشن متوسط و کوچک در چنین روزی برگزار میشد.
در ششم فروردین.
پس در ایران باستان نوروز بزرگ رو یا نوروز مثلا خاصه که حالا رنگبوی دینی هم میگیره در بعضی جاهاش، روز 6 فروردین
بعد همه مردم در این جشن مشارکت
بله،
میکرد
بله
بله.
بعد روز 9 فروردین نوروز سلطانی بوده.
خب.
نوروزی بوده که در تخت جمشید همه میتونستن بیان و بعد این نوروز در تخت جمشید از همون روز اول برگزار می شده و جالب اینه که از کشورهای همسایه یا اطراف کسی بدهی چیزی داشته تا حتی ایرانی در اون روز می تونست بیاد و این تسویه حسابه هم انجام بده و روز بوده که عموم میتونستن ارتباط کامل رو داشته باشن با بالاترین مقام و جشن کاملا برگزار میشد. بعد میرسیم به روز طبیعت 13، همونطور که گفتم هر روز ماه نام ویژه خودش رو داره، روزی هست که 13 فروردین ایرانی ها به طبیعت میرن، چون روز تیر نام داره دعا میکنن که ستاره تیر و اون ایزد تیر باران رو در این سال برای طبیعت بیاره. یعنی اصلا 13 فروردین به این دلیل هست.
جالبه.
که امیدواریم که سالی سرشار از باران داشته باشیم، طبیعتمون بسیار رونق داشته باشه، کشاورزی گسترش پیدا بکنه.
بله.
بعد 19 فروردین باز روزی هست که مربوط به درگذشتگان میشه، یعنی جشنی میگیریم برای درگذشتگان. ببینید جالب اینه که آخرین جشن سال مربوط به درگذشتگانه، اولین جشن هم دوباره بعد از نوروزه مربوط به درگذشتگان هست، یعنی اون معاد رو، دنیای من معاد بسیار اهمیت داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر پولادی، پیشاپیش نوروز رو به شما تبریک و خجسته میگیم، انشالله که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. پیشاپیش تبریک میگیم نوروز رو به همه هموطنان عزیز ایرانیمون در هر جایی که صدای ما رو میشنون. واقعا مطالعه کردن و گفتگو کردن درباره آیین‌های باستانی ایرانیان موجب فربگی فرهنگی و هویتی ما میشه و احساس غرور و تشخص فرهنگی رو در همه ایرانیان بیدار میکنه. در این گفتگو هم من حس بسیار خوبی داشتم از سخنان شما جناب آقای دکتر پولادی، امیدوارم شنوندگان گرامی هم همین حس رو تجربه کرده باشند. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو تهران، همه جا در کنار شما.
FM 94.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.com